ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در یک شنبه شب از هر جایی که در 26 شب از آبان ماه در ایران با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این یک شنبه شب آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود همراه با همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. 45 دقیقه برنامه زنده داریم و در این مدت تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز رو خواهید شنید. همراه ما بمونید و ما مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و سلام به همراهان رادیو فردا، امیدوارم که روز خوبی رو تاکنون پشت سر گذاشته باشین. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل گفت که کشورش توسعه سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اولاند که برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شده، با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت تا زمانی که ما نسبت به توقف برنامه سلاح‌های اتمی ایران مطمئن نباشیم، بر فشارها و تحریم‌هایمان ادامه خواهیم داد. او همچنین حمایت فرانسه از اسرائیل را تزلزل ناپذیر عنوان کرد. سفر به اسرائیل اولین ملاقات رسمی آقای اولاند از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری فرانسه از تل‌آویو محسوب می شود. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری فرانسه در فرودگاه بن گوریون تل‌آویو استقبال کردند. در آستانه ای آغاز دور جدید مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1، بنیامین نتانیاهو با رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه و وزیر امور خارجه آمریکا درباره برنامه اتمی ایران دیدار می‌کند. گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه بلافاصله پس از آغاز دیدار رسمی فرانسوا اولاند از اسرائیل انجام می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است برای گفتگو در مورد مذاکرات اتمی روز جمعه به اسرائیل سفر کند. بنیامین نتانیاهو گفته است که در این دیدار طرح پیشنهادی مورد بررسی طرفین مذاکرات ایران و 5+1 به بحث گذاشته می‌شود. گئورگی مارگولاشویلی روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید گرجستان سوگند یاد کرد. مراسم روز یکشنبه با حضور نزدیک به 50 نماینده کشورهای خارجی در محل پارلمان سابق گرجستان در شهر تفلیس برگزار شد. رئیس جمهوری تازه گرجستان پس از ادای سوگند گفت که کشورش به همکاری با ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه خواهد داد، اما در این حال به دنبال کاهش تنش با روسیه خواهد بود. مارک ولاشویلی با پیروزی در انتخابات یک ماه پیش توانست به یک دهه ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری غربگرای گرجستان پایان دهد. ساکاشویلی در اعتراض به صدور کیفرخواست برای تعدادی از وزرا و اعضای حزبش در مراسم روز یکشنبه شرکت نکرد. مجلس شورای اسلامی به محمود گودرزی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد داد. چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در نشست روز یکشنبه مجلس توانست از مجموع 269 آرای مأخوذه با 199 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع به وزارت ورزش و جوانان راه یابد. پیش از این مسعود سلطانی‌فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی به عنوان 3 وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه موفق به کسب رأی اعتماد نشده بودند. به دنبال درگیری‌های خشونت‌بار در ترابلوس، پایتخت لیبی، پارلمان این کشور برای 48 ساعت حالت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این تصمیم همزمان با اعلام 3 روز اعتصاب عمومی در لیبی برای اعتراض به درگیری‌های اخیر گرفته شده است. در درگیری‌هایی که از روز جمعه میان شبه نظامیان مسلح و نیروهای دولتی روی داده، تاکنون دست کم 45 نفر کشته و 460 نفر زخمی شدند. و بالاخره اینکه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران کنارگیری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نهاوندیان روز یکشنبه از هیئت نمایندگان این اتاق درخواست کرد که با استعفای او موافقت کنند و در جلسه آینده رئیس جدیدی برگزینند. محمد نهاوندیان گفته تصور می‌کرده مدت کارش در دولت کوتاه باشد، اما روال کار به شیوه دیگری پیش رفته است. پیشتر برخی فعالان اقتصادی از مسئولیت همزمان محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتقاد کرده بودند.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایط چه دارید حتما سری به سایت ما بزنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن اخبار رو بروز کنن. همین الان خبر اول در سایت ما radiofarda.com رایزنی گسترده نتانیاهو هست درباره برنامه هسته‌ای ایران در آستانه نشست ژنو. سه روز آغاز دور تازه گفتگوهای ایران با غرب درباره پرونده هسته‌ایش و سفر رئیس جمهور فرانسه به اسرائیل.
نتانیاهو دولت فرانسه رو نزدیکتر به دیدگاه‌های خودش می‌بینه در مذاکرات با ایران تا دولت آقای اوباما. در این حال آقای نتانیاهو امید ایشون این هستش که روسیه رو نزدیکتر بکنه به دیدگاه.
پخش یک فیلم از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران درباره اعتراض‌های 88 و مقایسه رهبران معترضان با مخالفان امام سوم شیعیان در روز عاشورا.
منشأ پخش این فیلم یه سری نیروهای افراطی هستن که همیشه در صدا و سیما دست بالا رو داشتن، نیروهای نزدیک به رأس اهرم سیاسی بودن، به نوعی برخورد با آقای روحانی.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده میتونید بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. سه روز مونده به آغاز دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو و جنب و جوش‌های دیپلماتیک مختلفی در جریان هست. روز یکشنبه با ورود فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به تل آویو، خبرگزاری‌ها به نقل از بنیامین نتانیاهو از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل هم خبر دادند. نخست وزیر اسرائیل هم قرار هست روز چهارشنبه برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه به این کشور بره. در مورد همین موضوع از فریدون زرنگار بشنویم.
در آستانه ورود فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه به تل آویو، خبرگزاری ها خبر دادند که قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه پیشنهاد توافق کشورهای پنج به علاوه یک با ایران را در تل آویو با مقامهای اسرائیلی در میان گذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه با محکوم کردن هر توافقی با ایران از واشنگتن خواسته است از کاهش تحریم‌ها علیه ایران خودداری کند. سفر فرانسوا اولان به تل آویو در حالی صورت می‌گیرد که سفیر فرانسه در تل آویو روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در این شهر فاش کرده است که لوران فابیوس در مذاکرات ژنو با طرح سه شرط گرفتن تضمین از ایران برای عدم تولید پلوتونیوم در راکتور عراق، خودداری از گسترش ذخیره اورانیوم غنی شده و نداشتن تأسیسات غنی‌سازی مانع امضای توافقی میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک شده است. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هم برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو می رود. از مئیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در تل آویو پرسیدم آیا معنی این جنب و جوش های دیپلماتیک و موضع‌گیری های مقام های اسرائیلی این است که توافق ایران و پنج به علاوه یک در گفتگوهای ژنو در سه چهار روز آینده قطعی است؟ مئیر جاودانفر:
ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به توافق خواهد رسید، ولی دولت اسرائیل نگران هستش که این توافق در آینده به چی تبدیل خواهد شد و به خاطر همین آقای نتانیاهو همین الان دنبال ساخت یک جبهه جدیدی بر علیه دولت ایران هست، اونجا که میتونه داره سعی میکنه که موضع خودش رو در برابر دولت ایران مستحکم بکنه. یکی اینکه آقای هولاند میرسه، دولت اسرائیل از این فرصت استفاده خواهد کرد برای تقویت دادن به روابط خودش با دولت فرانسه، چون آقای نتانیاهو دولت فرانسه رو نزدیکتر به دیدگاه‌های خودش می‌بینه در مذاکرات با ایران تا دولت آقای اوباما. در این حال آقای نتانیاهو قراره که چهارشنبه بره مسکو، چون امید ایشون این هستش که روسیه رو نزدیکتر بکنه به دیدگاه اسرائیل. و در این حال آقای کری وقتی میرسن اینجا، یکی از دشوارترین چالش‌ها برای آقای نتانیاهو خواهد بود، چون الان دولت آقای نتانیاهو و دولت آقای اوباما راجع به مسئله ایران و راجع به مسئله صلح با فلسطینی‌ها مشکلات زیادی دارند.
بنیامین نتانیاهو در آستانه سفر فرانسوا اولان به اسرائیل روز جمعه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت که نباید در برابر ایران تسلیم شد. نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که فرانسه همچنان موضع به گفته او سرسختانه در مذاکرات روزهای آینده در ژنو را ادامه دهد. اما آیا اسرائیل قادر خواهد شد تا چند روز آینده کشورهای غربی را از دستیابی به توافقی با ایران برحذر دارد؟ میر جاودان فرد:
در حال حاضر نه، اگه آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی منادر میگه که حتی موضع فرانسه الان شاید قابل قبول باشه، اگر اونها به یک توافقی برسن دولت اسرائیل واسه جلوگیری از این توافق تواناییشو نخواهد داشت الان، ولی اگر در چند ماه آینده دولت اسرائیل بخواد از همپیمانان خودش استفاده بکنه در کنگره و تحریمات جدیدی علیه دولت اینا اجرا بکنن، این میتونه به روند مذاکرات ضربه بزنه.
با وجود ناکامی دور پیشین مذاکرات هسته‌ای، یک مقام ارشد آمریکایی شامگاه جمعه گفت توافق جدید با ایران در حال تنظیم است. خانم جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت از نظر آمریکا تنها گزینه قابل قبول و درست به جای جنگ دیپلماسی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز شنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه گفت:
درباره راه‌حل‌های عملی مسئله هسته‌ای ایران اختلاف چندانی نیست. اکنون همه چیز به این مربوط می‌شود که تفاهم‌های به دست آمده را به زبانی دیپلماتیک روی کاغذ بیاوریم، به گونه‌ای که ما سندی مشترک داشته باشیم که قابل تغییر از سوی کسی خارج از مذاکره کنندگان نباشد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت حق غنی‌سازی ایران نیازی به رسمیت شناخته شدن ندارد، چون حق غنی‌سازی برای ایران به عنوان یک عضو NPT به رسمیت شناخته شده است. در این میان مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت ایران خطوط قرمزی دارد که باید رعایت شود. به گفته این مقام ایرانی، تیم مذاکره کننده ایرانی با حسن نیت و جدیت کامل و با دستورالعملی که مسئولان ارشد نظام در جریان آن هستند وارد مذاکرات خواهد شد.
درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی شنیدید در گزارش فریدون زرنگار، اما در صفحه فیسبوک ما همین گزارش منتشر شده و اخبار تازه مربوط به این موضوع همچنان در حال بروز شدن در صفحه فیسبوک ما هست. ازتون خواهش میکنم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد نشست آینده و مذاکرات ژنو بعدی برای ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا بنویسید.
آقای ظریف، لطف کنید مقایسه کنید خودتونو با سلفهای قبلیتون. شما یه سیاست مدارید، اونا از سیاست آگاهی نداشتن. آقای ظریف، یک مقدار به فکر مردم باشید. واقعا اگر نمیذارن کار کنید استعفا بدید. به خدا این کار شرافتمندانه، یه استعفا بدید. این دنیا ارزش اینو نداره که مقام و پولو به خاطر همه چیتون بفروشید. استعفا بدید، حداقل تو این تاریخ جاودانه بمونید. اگر واقعا نمیذارن داخل کاری بکنید، که همینطور هم هست.
آقای بازرگان زمانی که نخست وزیر بودن گفتن که من چاقو دستمه، ولی دستو نداره، یعنی من کاری نمیتونم بکنم. حالا اگرم آقای روحانی بخون کاری بکنم، همون نقل آقای بازرگانه، ممکنه کلی دستشون باشه، ولی هیچ دریا نمیتونم باز کنم.
کسی از حق نداره مسئله هسته ما رو نزدیک بگیره. اگه وقت مسئله هسته دولت نزدیک بگیره، باید این دولت بیاد یا مسئولی بیاد این 200 میلیارد خرج هسته‌ای رو ایران جواب بده، یا باید کلن انرژی هسته‌ای حق مسلم ما باشه، یا اگه میخواد این دولت قطعش کنه باید ملت جواب بده. مثلا این خرجهایی که کرده رو باید بیاد به ملت ایران جواب بده، تحریما رو باید به ملت ایران جواب بده.
من می‌خواستم بیام میزه این کنفرانس‌ها و میزه گیرده‌ها، اینا که میزه اندازه انرژی هسته‌ای، قشنگ بشینن فکر کنن که کشورهای دیگه به باقی مونده مردم ایران، به ماها اینجا بتونن یه مهاجرتی ویزایی بدن که ما از این کشور بریم، رهبرا بمونن، آیت الله بمونن، با این چیزی که زردشون رو پارتی کنن، روش خوار کنن. پس دیگه واقعا نمیشه، واقعا به جایی نمیشه رسید. فقط بشین مذاکره کنن، یه تعاملی بکنن، ما بتونیم از این کشور بیایم بیرون. همگی
روحانی احتیاج به فرصت داره، اون اول میخواد به جای پاشو تو برنامه هسته‌ای خوب محکم بکنه، اعتباری پیش مردم به دست بیاره، بعد برنامه خودشو پیش ببره.
من میخواستم بدونم که چرا وقتی دولت جدید میخواد قدم‌های مثبتی رو برداره و اهداف خوبی رو مد نظر قرار بده، چرا این شبکه‌های ایران و به خصوص شبکه خبر ساز مخالف میزنن و مرتب جو و متشنج میکنن و هی تصویرهای بی ربطی که اصلا ارتباطی با روند به اصطلاح حرکت دولت نداره و مخالف جهت حرکت دولت پخش میکنن تا بخوان یه جورایی دولت رو بی اثر و کم اثر نشون بدن و آسیب برسونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما ادامه بدیم. همونطور که در این تلفن اخیر شنونده آخر شنیدید، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شامگاه شنبه مستندی رو پخش کرد که در اون معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و رهبران اون اعتراضات به مخالفان امام سوم شیعیان در روز عاشورا تشبیه شدند. پخش این مستند در شرایطی انجام شده که از حبس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 بیش از 1000 روز میگذره. از رضا جمالی بشنویم.
پخش ویژه برنامه‌ای به نام عبرت در شامگاه شنبه 25 آبان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره حوادث عاشورای سال 88 با واکنش‌های در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. در این مستند معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و رهبران این اعتراضات میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آماج اتهامات سازندگان این فیلم قرار گرفتند. در بخشی از این مستند تصاویری از اعتراضات سال 88 با نماهایی از فیلم‌های ساخته شده مرتبط با عاشورا در کنار هم قرار داده شده و این طور به مخاطب وانمود می‌کند که معترضان سال 88 همانند مخالفان حسین ابن علی امام سوم شیعیان در واقعه عاشورا عمل کردند.
سپاه اشتیا این بار نه در 60 هجری قمری که در 1388 هجری شمسی شکل گرفته بود، اما هدف این بار هم حسین علیه السلام. روز واقعه فرا رسید و آشوبگران هر آنچه در چنته داشتند به خیابان‌ها آوردند.
این مستند در حالی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که به تازگی 1000مین روز حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌گذرد. احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم در گفتگو با سایت روز آنلاین پخش این فیلم را مشمئز کننده خوانده و خواستار عذرخواهی عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. همچنین سایت انصاف نزدیک به مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این فیلم خواستار فرصتی برای حضور منتقدان در صدا و سیما برای پاسخگویی شده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه ساخت این مستند و پخش آن در این مقطع زمانی میگوید:
پخش این فیلم در این دوره یه مقدار معنادار هست. من فکر میکنم منشأ پخش این فیلم یه سری نیروهای افراطی هستن که همیشه در صدا و سیما دست بالا رو داشتن، نیروهای نزدیک به رأس هرم سیاسی بودن. حالا هم به نوعی برخورد با آقای روحانی این فیلم هم خب به هر حال تشابه و شبیه سازی‌های تاریخی شگفت انگیزه. یعنی امام حسین خب یه نیروی به تعبیر امروز خب اپوزیسیون بود، حالا حکومت خودش رو جای امام حسین بذاره مثلا یه نوع خلط مبحث و یه نوع سفسطه بسیار شگفت انگیزی. کینه و نفرتی که به لحاظ روانشناختی در رأس هرم سیاسی نسبت به آقای موسوی به ویژه و سماجت آقای کروبی وجود داره این کاهش پیدا نکرده. همچنان شبه جنبش سبز و اعتراضات جنبش سبز و حقانیتی که اون مطالبات و خواسته ها داشت او سر قدرت در حال پروازه و ترک نمیکنه قدرت رو.
پخش مستند عبرت و حمله و انتقاد شدید آن به معترضان سال 88 در حالی است که چندی پیش زمزمه آزادی رهبران آن اعتراضات یعنی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با رویکار آمدن دولت حسن روحانی مطرح شد. رضا علیجانی معتقد است که پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر نهفته در خواسته بخشی از رای دهندگان به او بوده است.
حالا اگر این نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات تحت نفوذ و سیطره دولت در نیامدن به نظر می‌رسه که دولت آقای روحانی باید یه مقدار در این مورد نقشه راه دقیق‌تری داشته باشه که متأسفانه به نظر می‌رسه که دقت نظر و نقشه راه روشنی در این باره وجود نداره. به هر حال به نظر می‌رسه نفر بیت در دولت هستن که دولت کاری در رابطه با رفع حسم نداره و در این موضوع مداخله نمی‌کنه. به علاوه نباید فراموش کنه که آقای روحانی و دولتشون قدرتشون رو و پیروزی در انتخابات مدیون جنبش سبز و مقاومت رهبرانش هستم.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 در اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 بازداشت شدند و برای این سه تن تاکنون دادگاهی تشکیل نشده و تنها تحت نظارت نیروهای امنیتی در حصر خانگی به سر میبرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. بشنویم در مورد آخرین اخبار مربوط به زلزله 6 ریشتری در استان آذربایجان شرقی که حدود یک سال از این اتفاق میگذره و نماینده شهرستان ورزقان، یکی از شهرهای این استان، گفته مردم این شهر همچنان به شکل موقتی در کانکس زندگی می کنند. به گفته او اوضاع برق‌رسانی آب آشامیدنی در این منطقه هم نامطلوب هست و شرایط زندگی دشوار. از آبتین سطر بشنویم.
با گذشت 14 ماه از وقوع زمین لرزه پرقدرت در استان آذربایجان شرقی، نماینده ورزقان از شهرستان‌های این استان در مجلس شورای اسلامی گفته که این شهر همانند یک کارگاه شده و مردم همچنان در کانکس‌های موقتی زندگی می‌کنند. این در حالی است که درجه هوا در بسیاری از شهرهای استان آذربایجان شرقی به زیر صفر رسیده است. الله وردی دهقانی روز شنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که در شرایط فعلی شهر همانند یک کارگاه بوده و تعداد بسیاری از خانه ها نیمه کاره رها شدند. 14 ماه از دو زلزله‌ای که با قدرت 6 ریشتر شهرستان‌های اهر، ورزقان و حریص در استان آذربایجان شرقی را لرزاند می‌گذرد. در اثر این دو زمین لرزه بیش از 300 تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. پس از این حادثه محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، وعده داد که مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی در 2 ماه بازسازی می‌شود. پس از زلزله 14 ماه پیش در استان آذربایجان شرقی، تأخیر دولت و نهادهای امدادی برای کمک به زلزله زدگان و بی‌توجهی صدا و سیما به انعکاس خبرهای مربوط به زلزله در 48 ساعت نخست، انتقادهای بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. دهقانی، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی، به وبسایت خانه ملت گفته که دولت قرار بود وام کم بهره به زلزله زدگان ورزقان اختصاص دهد. او افسوده هرچند در برخی مناطق این وام به روستاییان و افراد دارای شرایط پرداخت شد، اما متاسفانه برخی پیمانکاران مبالغی را از مردم دریافت کردند اما تا به حال واحد مسکونی نوساز به مردم واگذار نکردند. استان آذربایجان شرقی از مناطق سردخیز ایران است. بر اساس اطلاعاتی که در سایت اداره هواشناسی این استان درج شده، درجه هوای شهرهای زلزله زده آذربایجان شرقی در شبها پایین تر از صفر است و بارندگی های مداوم نیز در این مناطق گزارش شده است. این در حالی است که هنوز فصل سرد زمستان فرا نرسیده است.
گزارش آبتین سرد را شنیدید. در مورد آخرین وضعیت به خصوص شهرستان ورزقان بعد از بیش از یک سال که از وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی میگذره. ادامه بدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه، گفتگوی دیگه. معاون اداری و مالی وزارت علوم و آموزش عالی در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا از وضعیت مالی بحرانی دانشگاه‌ها خبر داد و گفته که تخصیص بودجه کم و بسیار بد به دانشگاه‌ها در سال گذشته به دلیل نگاه غیر دانشگاهی بوده. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس، در این زمینه به سوالات شیرین فامیلی پاسخ میده.
محمد حسین امید، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، به خبرگزاری ایرنا گفته است که با وجود اینکه تخصیص بودجه برای اکثر دستگاه‌های دولتی بالای 80% و حتی در مواردی 90% بوده است، در سال گذشته به آموزش عالی حدود 63% بودجه اختصاص یافته است. به گفته او در 3 ماه گذشته کمبود مالی در وزارت آموزش عالی آنچنان افزایش یافته است که تلفن‌های این وزارتخانه در 3 نوبت از سوی شرکت مخابرات به دلیل بدهی مراکز آموزش عالی یا پژوهشکده‌ها قطع شده است و همچنین اکثر دانشگاه‌ها به خاطر کمبود اعتبار به شرکت‌های گاز، برق، آب و مخابرات بدهی دارند و رئیس دانشگاه‌ها نگران توقف پروژه‌های آموزشی و پژوهشی هستند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی، در این باره می‌گوید:
در ایران امروز فقط 25% دانشجویان ایران به طور واقعی از آموزش عالی رایگان استفاده میکنن، یعنی 75% دانشجوهای ما به نوعی در واقع شهریه و هزینه تحصیلی خودشون رو پرداخت میکنن و این بحران مالی برمیگرده به دانشگاه هایی که دولتی هستند و بهترین دانشگاه‌های ایران هم همزمان هستن، چون دانشگاه‌های دولتی، دانشگاهی که از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌گیرن، مثل دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه پلی تکنیک، صنعتی اصفهان یا دانشگاه شهید بهشتی، اینا دانشگاه‌های رایگان تا حدود دولتی هستن برای دانشجویان روزانه که همزمان از نظر کار علمی و سطح علمی و کیفیت استاد و پذیرش دانشجو در شمار بهترین دانشگاه‌های ایران هست. و اون چیزی که پرسش انگیزه و بسیار نگرانی آور هست اینه که این بحران مالی میتونه به طور مستقیم بر روی کیفیت کار دانشگاه تأثیر بذاره، چون دانشگاه در حقیقت امروز فقط یک میز و صندلی و یک تخته و یک استاد نیست، بلکه یک مجموعه امکاناتی است که دانشجو باید بتونه ازش برخوردار باشه برای اینکه آموزش و پژوهش در دانشگاه از کیفیت لازم برخوردار باشه.
همچنین به گفته محمد حسین امید، معاون اداری و مالی وزارت علوم، دانشگاه‌ها در زمینه تأمین یارانه قضایی دانشجویان نیز با فشارهای شدیدی روبرو هستند. به گفته او در سال جاری از هزینه 500 میلیارد تومانی قضایی دانشجویان فقط 170 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، میگوید این بحران در تاریخ آموزش ایران بی سابقه است.
وقتی دانشگاه‌های ما نتونن حتی هزینه‌های خیلی عادی خودشون رو تأمین بکنن، یا در زمینه‌های رفاهی حتی نتونن پول غذای دانشجو رو در واقع تأمین بکنن، در حقیقت یه فاجعه برای آموزش عالی ایران هست. من فکر می‌کنم که این اولین بار در تاریخ 80 ساله آموزش عالی ایران هست که ما دانشگاه‌ها رو در این وضعیت فلاکتبار مالی می‌بینیم. همه اینها برمیگرده به سیاست‌های سال‌های گذشته و من فکر می‌کنم که ما هیچ راه حل کوتاه مدتی متأسفانه نداریم، چون دو تا راه حل موجود، یعنی یا دانشجوها باید پول بدن برای اینکه دانشگاه پول داشته باشه، یعنی شهریه از دانشجو گرفته بشه، و یعنی که دولت باید بتونه بودجه زیادتری بذاره که من فکر می‌کنم با محدودیتایی که الان داره این دورنما بسیار دورنمای ضعیفی است. بنابراین این بحران مالی دانشگاه‌ها در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. فقط باید امیدوار بود که به تدریج ابعاد این بحران کاهش پیدا بکنه و کیفیت کار دانشگاه، تمام اون چیزایی که به زندگی دانشگاه مربوط میشه، آسیب خیلی جدی نبینه، چون آسیب دیدن این بخش از آموزش عالی ایران که در حقیقت گل سرسبد آموزش عالی ایران هست تا حدود زیادی، لطمه بزرگ علمی و فرهنگی به همه دانش و علم و فرهنگ در ایران.
محمد حسین امید، معاون وزیر علوم، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن برشمردن مشکلات مالی دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف، از کسری 1000 میلیارد تومانی بودجه جاری و 2500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی دانشگاه‌ها خبر داده است.
و در نهایت هم خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریدورس غریب.
ورزش ایران بعد از نزدیک به 3 ماه بلا تکلیفی روز یکشنبه با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 4مین گزینه حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان تکلیفش روشن شد. در جلسه امروز مجلس محمود گودرزی 4مین گزینه حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان توانست از مجموع 267 رأی اخذ شده با کسب 199 رأی موافق در برابر 44 مخالف و 24 ممتنع به عنوان 18مین وزیر کابینه دولت 11م را تکمیل کند. مجلس طی 3 ماه گذشته به 3 گزینه رئیس جمهور، مسعود سلطانیفر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداده بود. کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از یک پرواز طولانی 11 ساعته عصر دیروز وارد فرودگاه بیروت شد. ملی پوشان ایران پس از 7 ساعت پرواز از بانکوک وارد دبی شدند و بعد از تعویض هواپیما در یک پرواز 4 ساعته به بیروت رسیدند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در 5مین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با لبنان دیدار خواهد کرد. ایران در بازی رفت روز 18 بهمن ماه سال گذشته در ورزشگاه آزادی تهران با 5 گل لبنان را شکست داد. تیم ملی والیبال ایران هم برای شرکت در جام بین قاره‌ای شب گذشته از تهران راهی شهر کیوتو ژاپن شد. رقابت‌های والیبال جام بین قاره‌ای با حضور 6 تیم ایران، برزیل، ایتالیا، آمریکا، روسیه و ژاپن میزبان از روز سه‌شنبه در 2 شهر کیوتو و توکیو آغاز می‌شود. طبق برنامه تیم والیبال ایران پیش از ظهر سه‌شنبه در اولین دیدار خود به مصاف تیم مدعی برزیل می رود. تیم ملی فوتبال برزیل میزبان جام جهانی 2014 بامداد امروز در یک دیدار دوستانه با 5 گل هندوراس را در هم کوبید و به عنوان یک مدعی جدی برای سایر تیم‌های حاضر در جام جهانی خط و نشان کشید. دیشب همچنین در یک نبرد تدارکاتی دیگر اسپانیا قهرمان جهان 2-1 گینه استوایی را شکست داد. و شب گذشته از قاره آفریقا 2 تیم نیجریه و ساحل آج جواز حضور در جام جهانی برزیل 2014 را به دست آوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا بودید یا اینکه به ما پیوستید. مجله شامگاهی ما هست و حدود 1/4 دیگه از این برنامه باقی مونده. در ادامه صدای دیگر رو میشنوید. همه یک شنبه شب ها ما این برنامه رو داریم، در مورد مسائل مشکلات زنان این برنامه رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم مینا و هرمست.
سلام شنوندگان عزیز. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل گفت که کشورش گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. آقای اولاند که برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شده با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت تا زمانی که نسبت به توقف برنامه سلاح‌های اتمی ایران مطمئن نباشند بر فشارها و تحریم‌ها ادامه خواهند داد. او همچنین حمایت فرانسه از اسرائیل را تزلزل ناپذیر خواند. این اولین سفر رسمی آقای اولاند از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری فرانسه به تل آویو است. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری فرانسه در فرودگاه تل آویو استقبال کردند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نهاوندیان روز یکشنبه از هیئت نمایندگان این اتاق درخواست کرد که با استعفای او موافقت کنند و در جلسه آینده رئیس جدیدی برگزینند. محمد نهاوندیان گفته است که تصور می‌کرده مدت کارش در دولت کوتاه باشد، اما روال کار به شیوه دیگری پیش رفته است. قبلا برخی فعالان اقتصادی از مسئولیت همزمان محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتقاد کرده بودند. به دنبال درگیری‌های خشونت‌بار در ترابلوس پایتخت لیبی، پارلمان این کشور برای 48 ساعت حالت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این تصمیم همزمان به اعلام 3 روز اعتصاب عمومی در لیبی برای اعتراض به درگیری‌های اخیر گرفته شده است. در درگیری‌هایی که از روز جمعه میان شبه نظامیان مسلح و نیروهای دولتی رخ داده، تاکنون دست کم 45 نفر کشته و 460 نفر زخمی شدند. علی زیدان نخست وزیر لیبی از شبه نظامیان مخالف خواسته است که هرچه سریع‌تر پایتخت را ترک کنند. او گفته است دولتش در حال تحقیق درباره حوادث اخیر است. هواپیمای امارات با امضای قراردادی که از آن به عنوان بزرگترین قرارداد سفارش هواپیما در دنیا یاد شده، سفارش ساخت 200 هواپیمای غول‌پیکر مسافرتی به 2 شرکت ایرباس و بوئینگ را داده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، مسئولان هواپیمای امارات روز یکشنبه خبر دادند که این شرکت سفارش ساخت 150 هواپیمای بوئینگ و 80 هواپیمای ایرباس را داده است. ارزش قرارداد با بوئینگ 76 میلیارد دلار و قرارداد با ایرباس 23 میلیارد دلار عنوان شده است. شیخ احمد بن سعید آل مکتوم رئیس شرکت هواپیمای امارات گفته است که خرید این هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی امارات برای سالهای بعد از 2020 میلادی انجام می شوند. و عبدالرضا امیدوار شهری مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوای تهران طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است. حسین هاشمی استاندار تهران هم اعلام کرده است که اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از در منزل تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. او همچنین از ادامه ممنوعیت فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک خبر داده و گفته است که ساعات کار ادارات و مدارس طبق روال قبل خواهد بود.
متشکرم از تو مینا، برنامه بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. اما این برنامه همچنان ادامه داره. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه های رادیو فردا هست. در این برنامه درباره زنان و مشکلات و مسائل زنان به خصوص در ایران میشنوید. اگر همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده همچنان با رادیو فردا بمونید. بعد از این برنامه هم هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آمار بیکاری زنان در ایران. سپس به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا انتقال طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور تغییری در شرایط زنان ایجاد خواهد کرد؟ با ما بمانید. اتاق فکر پیشنهاد جدید معاون رئیس جمهور در امور زنان برای استفاده از نظرهای کارشناسان حوزه زنان است. این پیشنهاد شهین دختر ملاوردی با استقبال فعالان مسائل زنان در ایران روبرو شده است. تحقیق مؤسسه تامسون رویترز نشان داده که مصر از نظر شرایط زندگی بدترین کشور جهان عرب برای زنان به شمار می رود. بر اساس نوشته نویسندگان این تحقیق 91% زنان بزرگسال مصری در دوران کودکی ختنه شدند و تقریبا تمامی زنان مصری در زندگی خود با خشونت مواجه شدند. پس از مصر کشور عراق دومین رتبه را دارد. به نوشته تهیه کنندگان این گزارش تنها 14.5% از زنان این کشور دارای شغل هستند و هزاران تن دیگر در طول سالهای پس از جنگ مجبور به تن فروشی شدند و رتبه سوم نیز متعلق به عربستان سعودی است، کشوری که هرچند زنان آن در سال 2015 برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات را خواهند یافت، اما بر اساس قوانین این کشور همچنان تجاوز جنسی در رابطه زناشویی جرم محسوب نمی شود. مقام‌های حماس برای اولین بار یک زن را به عنوان سخنگوی این گروه انتخاب کردند. اسرا مدلل خبرنگار 23 ساله جوانترین سخنگوی حماس تا کنون خواهد بود.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
آنها به هر پیشنهادی تن می دهند، از تعهد دادن برای ازدواج نکردن و تعهد دادن برای بچه دار نشدن گرفته تا کمتر بودن دستمزدشان از همکاران مرد. ساعت کاریشان هم در بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی از مردان بیشتر نباشد کمتر نیست، اما همه اینها گویا بی‌فایده بوده است. تابستانی که گذشت نرخ بیکاری زنان در ایران رکورد 9 سال گذشته خود را شکست و اکنون حدود 46% زنان جویای کار ایرانی بیکارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، به ازای هر دو مرد متقاضی کار یک تقاضا از سوی زنان وجود دارد و زنان در یک رقابت جدی با مردان قرار گرفتند. آمارهای دولتی میگوید بیش از 4.3 میلیون زن همکنون در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند و حدود 1 میلیون زن متقاضی شغلند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد دلیل بالا رفتن آمار زنان بیکار میگوید:
نخست اینکه بازار کار ایران یک بازار کار مردانه است، یعنی هم از طرف دولت و شرایطی که اعمال میشه از اونجا موانعی برای ورود زنان به بازار کار وجود داره و افزون بر اون حتی بخش خصوصی اون قسمتایش که کمتر زیر نفوذ دولته به خاطر اون نگاه مردسالار باعث میشه که در استخدام افراد طبیعتاً اولویت رو به مردان بدن. خب بدین ترتیب ما میبینیم که سهم زنان در اشتغال کاهش پیدا میکنه.
اما آنگونه که احمد علوی میگوید این همه مشکل نیست.
ما میدونیم که یک عوامل ساختاری هم در این امر نقش داره، به این معنا که وقتی سهم زنان از آموزش، از توزیع منابع، از جمله منابع مثل اطلاعات، دانش و حتی منابع مالی متفاوت از مردان و بسیار کمتر از اوناست، طبیعتاً در بازار کار هم نقش اونها کمرنگ میشه. این به این معنیه که از اونجایی که توزیع منابع به طور کلی در جامعه نامناسبه و زنان از به اصطلاح تبعیض رنج برن، طبیعی است که در بازار کار هم اونها نقش کمتری دارن و در مواقع بیکاری اونها دچار آسیب بیشتری میشن.
در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا قوانین موجود از منظر جمهوری اسلامی به نفع زنان تغییر کند. با این همه فعالان جنبش زنان معتقدند تدوین قوانینی از دسته قوانینی که تا به حال مطرح شده نه تنها به بهتر شدن اشتغال زنان کمک نمی کند، بلکه با محدود کردن بازار کار آنها را به سمت خانه نشینی سوق می دهد. احمد علوی در این زمینه می گوید
مقررات در بهترین حالت اگه به نفع زنان هم تدوین بشه که نمیشه، چون درست در اون جایی که یک سری مقررات به سود زنان وضع میشه، یک سلسله مقررات دیگه هست که اونها رو تضعیف میکنه. باز علارغم این مسئله باید این رو پذیرفت که تدوین قانون و رسمی کردن اون چیزی است و اون چیزی که در عمل ایجاد میشه چیز دیگری است. اون چیزی که در عمل تابع اون ساختارهای واقعیه که میتونه در مقابل هر قانون مثبتی هم مقاومت بکنه و اون رو بی اثر بکنه. در مورد بازار کار زنان این بخش از واقعیت یعنی ساختارهای واقعی بیشتر عمل میکنه.
لااقل در چند ماه گذشته که موجی از امید به دولت حسن روحانی در جامعه ایجاد شده، زنان زیادی همچنان امیدوارند که دولت جدید تغییری در شرایط اشتغال آنها ایجاد کند. احمد علوی اما چندان امیدوار نیست.
تبعیض علیه زنان در بازار کار اساساً یک مسئله تاریخیه و اگه در سطح جغرافی هم نگاه بکنیم می‌بینیم این تبعیض حتی در کشورهای پیشرفته هم وجود داره. بنابراین نمیشه انتظار داشت که در ایران مسئلهش حل بشه به آسانی و در کوتاه مدت، اما میشه ساختارها رو پایه ریزی کرد به نحوی که این تبعیض کم بشه. در چارچوب فعلی به نظر نمیاد همین مهم هم منصه ظهور برسه، به این دلیل که اساسا در چارچوب ایدئولوژی حاکم جایگاه زن در بازار کار بسیار نازل و محدوده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانمی که تو خیابون باید راه بره، تو پیاده رو، شب، روز، تو اتوبوس، تو بازار، نباید احساس آرامش کنه، نباید احساس امنیت بکنه. خیلی از مسائل ما داریم که متاسفانه به اون مسائل توجه کافی نشد.
آنچه شنیدید بخشی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. با انتقال اجرای طرح عفاف و حجاب یا همان گشت ارشاد به وزارت کشور، اینکه آیا انتقال این طرح به وزارت کشور تغییری در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در برابر مسئله حجاب ایجاد می‌کند، موضوع گفتگوی من است با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. آقای اکبر، این انتقال طرح عفاف و حجاب به وزارت کشور آیا به معنی تغییر سیاست‌های کلی نظامه؟
اگر محصول انتخابات سال 92 این دولت جدید بر اساس مطالباتی که جامعه مطرح کرده و بر اساس همون مطالبات به او رأی داده که از مهمترین اون مطالبات آزادی های اجتماعی بوده، اگر نبود این دولت قاعدتا این نقل و انتقال صورت نمی گرفت. تصورم این هستش که دولت آقای روحانی صدای اعتراض بخش‌های مختلف جامعه رو نسبت به محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده و فشارهای طاقت فرسایی که در این سال‌ها مردم تحمل کردند، این صداها رو شنیده و عملکرد نیروی انتظامی رو هم دیده و در نتیجه تصمیم گرفته که این پرونده رو از نیروی انتظامی بگیر.
اما ابزارهای اجرایی وزارت کشور برای این طرح چه خواهد بود؟
ماجرا هم در مقدمات هم در نتایج تا به حال به بن‌بست خورده. خب همین که شما یک کار فرهنگی دینی رو میسپاری به پلیس و به گفته خودشون گزارش‌های رسمی 26 نهاد و ارگان درگیر اجرایی کردن این پروژه هستند، یعنی ماجرا ذاتش دچار تناقض و مشکل هست. امر فرهنگی و دینی رو باید به اختیار مردم و به انتخاب مردم و به درک و شعور خود مردم واگذار کرد. این به لحاظ مقدمات، به لحاظ نتایجش هم خب نتایج این چند سال رو دیدیم. تمام توان رو اینها از هر طریقی گذاشتن برای اینکه این طرح ها رو به انجام برسونن، اما نشد و حتی یک قدم هم پیشرفت نکردن، فقط آمار بازداشتی ها و زندانی ها رو بالا بردن و منجر شدن به افزایش نارضایتی اجتماعی.
و آقای اکبر، اینا به این ترتیب میتونیم بگیم که این طرح در وزارت کشور تغییر خواهد کرد و زنان از این پس با آزادی‌های بیشتری روبرو خواهند بود؟
فکر نمی‌کنم سرنوشت این پرونده جدا از خیلی از پرونده‌های دیگری باشه که ما منتظریم دولت اونها رو به دست بگیره و بتونه با تدبیر و تسلط اون پرونده ها رو در واقع اجرایی بکنه و سیاست هایی که مردم ازش خواستند رو عملی بکنه. ببینید، بخش تا تندروی جامعه، بخش بنیادگرای جامعه و حکومت، اینها همچنان بخش عظیمی از قدرت دستشونه و پرونده حجاب و عفاف، پرونده امنیت اخلاقی، این پرونده ها با این نامهای در واقع غیر واقعی تبدیل شده به گروگانهایی که تندروها در اختیار دارن، گروگانهایی که هر وقت میخوان وزن خودشون رو با دولت بسنجن، قدرت خودشون رو به رخ دولت بکشند، وجود خودشون رو اثبات بکنند، به مردم این پیام رو بدن که چیزی تغییر نکرده، از این پرونده ها به عنوان ابزار استفاده میکنند. یعنی در درجه اول تدبیر شورای اجتماعی وزارت کشور باید این باشه که این پرونده رو بتونه از صورت یک گروگان خارج بکنه و تبدیل بکنه به یک برنامه ای که دست کم سایر بخش های تندرو که قدرت دستشون هست نتونن دخل و تصرفی درش بکنن و تلاش های دولت رو ناکام بگذارن.
با پایان گفتگوی من با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.